أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين على عبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين جهت سلامت وجود مقدس امام زمان و برای تعجیل هرچی بیشتر در ظهورشون اجماعا صلوات بلند بر من بفرمایید. صحبت از انواع قلوب در قرآن بود این شبها. خداوند از انواع قلب یاد میکند در قرآن، قلب‌های خوب، قلب‌های بد، قلب‌های سالم، قلب‌های مریض. من چند نمونه قلب‌های خوب رو بگم براتون. از همه بالاتر شاید قلب سلیم باشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. آیه 89 سوره شعرا می‌فرماید که یه روزی هست که هیچ چیزی نفع ندارد برای انسان. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اموال و فرزندان کمک نمیدن به آدم تو اون دوران، کنایه از همه چیزه. چی فقط کمک میده؟ قلب سلیم. کی قلب سلیم آورده با خودش؟ قلب سلیم به قرینه نفع نداشتن همه چیز غیر از او، یعنی قلبی که توی قیامت نافعه، قلبی که محتواش منافع دارد برای انسان. سلامت، سلام یه معناش این است که منفعت بخش باشد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا سلاما سلاما. تو بهشت صحبت ها لغو نیست، نه تنها تأثیم نیست یعنی گناه نیست، لغو هم نیست. لغو نیست یعنی اینکه بیخاصیت نیست. هر صحبتی تو بهشت میکنن افراد بهشتی خاصیت داره، سلامه. یه قلب، قلب منیب از قلب‌های خوب. قلب منیب یعنی قلبی که مستقر بشه یا در ارتفاعات بالا یا در آینده مثبت. والانابت الى دار الخلود. حالا روایتشو میخونم براتون. دارد که در ذیل آیه مبارکه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی رو که خدا بخواد هدایتش بکنه صدرش رو شرح میده برای پذیرفتن اسلام، شرح صدر بهش میده. صدر همون جاییست که ما بهش میگیم روح در فارسی، دلمون تو اونه، قلوب در صدوره. خب این در واقع قلوب در صدوره، قلوب اللتی فی الصدور، یعنی قلبی که در سینه. چطور توی بدن هست؟ قلب ما داخل سینه ماست. اصل هویت انسان هم به تعبیر قرآن صدرشه. ما توی فقه همینو داریم که مثلا اگر کسی رو بخوان بهش نماز میت بخونن، اگر پا ازش باقی مونده باشه مثلا آیا نماز میت باید بخونن؟ یکی یه دست ازش باقی مونده مثلا آیا باید نماز میت بخونن؟ یا یکی سر ازش باقی مونده به این نماز میت بخونن یا نه؟ بحثه. و بحث اینجاست که نه، اصل این است که سینه فرد باقی مونده باشد، اینو بهش نماز میت میخونن. این قسمتی که در واقع بین سرعت و رکبه، اون پایین از اون بالاتر، از در واقع سره از ناف بالاتر تا گردن، این سینه، قفسه سینه، اصل بدن، تو انگلیسی بهش میگن بادی. بادی همین قسمت، اون دست، اون پا، اون کله است. بدن اصلش صدر گفته میشه. صدر هر چیزی بالاترین شأن رو دارد. عین صدر الخلائق، بالاترین جا، صدر مجلس. صدر بدنم اصل بدنه. کسی رو که خدا بخواد هدایتش بکنه، سینه‌اش رو یعنی صدرش رو شرح میده. الم نشرح لک صدرک، رب اشرح لی صدری. قرآن میفرماید شرح صدر پیدا میکند این فرد در اثر لطف خدا. حالا اگر شرح صدر پیدا نکند چی؟ خدا دوستش نداشته باشد به هر دلیلی، به دلیل کارهای خودش. و من یورد یزلهو، کسی رو که خدا ولش کنه این گمراه بخواد بشه چی میشه؟ یجعل صدرهو زیقن حرجا، این روحش منقبض میشه، تنگ میشه. که انما یسعد فی السما، مثل آدمی که تو آسمون بخواد بالا بره. حالا جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که اون زمان که قرآن نازل شده بود، افراد نمیتونستن مثل امروز در آسمون بالا برند با وسایلی مثل هواپیما. امروز معنای این آیه بهتر درک میشه که انسانی که بخواد در ارتفاعات بالا بره، این نفس تنگی میگیره، میگه انگار سینم تنگ شد دیگه نمیتونم نفس بکشم. حتی با کوهنوردی هم این به این صورت درک نمیشه. چرا؟ چون اگه کسی آروم آروم کوه رو بره بالا، هم هوا میشه. ولی اگر یه مرتبه فرد با یه وسیله بخوا این بالا بره، مثلا با تلکابی ارتفاع بره بالای 3000 متر، 4000 متر، کم کم سینهش میگه تنگ میشه، سینه مادیش. خدا مثال زده، میگه اگر کسی هم بخواد سینه معنویش یعنی روحش تنگ بشه، مثل آدمیه که تو ارتفاع بالا بره چجوری نفس تنگی میگیره. آدمی هم که نفس تنگی بگیره زمینگیر میشه، اولین کاری که میکنه اینه که نمیتونه حرکت بکنه و اعمالش در واقع قطع میشه. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، آدمی که بخواد گمراهش کنه خدا، خدا گمراه نمیکنه، خدا توفیق هدایت رو ازش سلب میکنه. منظور این، از پیامبر سوال کردن آقا جون، حالا همه رو دارم میگم قلب منیب رو بگم و گم نشه، قلب سلیم رو گفتیم، یه توضیح مختصری وقت دیگه نیست. قلب منیب، انابه یعنی چی؟ میخواب اینو بگم. سوال شد آقا جون این که میگد یشرم صدره للاسلام یعنی چی؟ حضرت فرمودن این یعنی نور و یقذفه الله فی قلب المؤمن فینشره له صدره و ینفسح، دلشو نورانی میکند خدا. این منظوره از شرح صدر، نور تو دلش قرار میده. گفتن که فهل ذالک من امارت یعرف بها، آیا نشونه ای هم داره کسی بگه من تو دلم نور خدا قرار داده چه شکلی میشه؟ فرمود بله، الانابت و الى دار الخلود و تجافی عن دار القرور و الاستعداد للموت قبل نزول الفوت. کسی اگر اینجوری بود حال و هواش، این نور تو دلش، حال و هواش چی بود؟ انابت و الى دار الخلود، دلش. چون اینو عرض میکنم برای اینکه بعضی ها انابه رو به معنای گریه زاری گرفتن، این دقلت. انابه بر وزن توب، سه تا واژه رو دقت کنید، توب، اوب نوب انابه ریشش نوبه، یعنی چی؟ رفتن با دل انابه، توب رفتن با صفته تو عالم برزخ، اوب رفتن با جسم مادی، عواب، عواب یعنی کسی که زیاد میره اون سمتی باجه، توبه یعنی کسی که تو آسمون ها بالا میره، انابه از نوب میاد یعنی کسی که با روحش با دلش یه جا مستقر میشه، انابه میکنه به کجا مهمه. انابه یه بعضی به دارالخلوده، یعنی چی؟ یعنی میگه انگار داره تو آخرت زندگی میکنه. بل انابت و الا دارالخلود، دلش اونجاست. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار وذکر عبادنا وذکر عبادنا اول الایدی والابصار. خدا دارد از اسحاق صحبت میکند، از اسماعیل صحبت میکند، از ابراهیم صحبت میکند، میگه اینا ایدی و ابصار داشتن، یعنی قدرت و قوا و بصر داشتن فرامادی. علاوه بر اون اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، دائم تو حال و هوای آخرت بودن. امام حسین وقتی داشت میرسید کربلا یه نامه نوشت به اهالی مدینه. اون نامه چی بود؟ فرمود من الحسین ابن علی علیه السلام که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل و السلام علیکم. تموم شد. دو خط، انگار همیشه آخرت بوده، انگار هیچ وقت دنیا نبوده. گفت من حسین تو این حال و هوا دارم زندگی میکنم. هی نگید نرو کربلا، بیا اینجا چیکار کنم؟ میگه بیا اینجا تو دنیا یه وقت چند وقت بیشتر زندگی کن، من دائم تو آخرتم. پس قلب منیب قلبیه که دائم توی آخرته، اگر منیب الادار خلود باشه، منیب الا کربلا باشه، قلب کربلاییه، منیب الا عرش رحمان باشه، قلب عرشیه، منیب الا سماوات باشه، قلب آسمانیه. شما دلتو میتونی بفرستی، دست خودته، منتها با یه بار رفتن نمیگن این قلب منیبه به فلان جاست. میگه چرا؟ میگه این هفته یه بار قلبشو میفرسته کربلا. اینا نمیگیم منیب. کیو میگیم؟ اونی که قلبش دائم تو کربلاست، میگیم منیبه الا کربلا، قلبش کربلایی. قلبی که دائم تو آخرت دارد زندگی میکند، انابه الا دار الخلود داره. اصلا نگاهش بکنی میگه دنیایی برای من دیگه معنا نداره، همش تو آخرت هم. این آدم بعد میگه استعداد للموت قبل حلول الفوت. این آدم مهیا میشه و تجافی اندار الغرور پیدا میکنه. کسی که دائم تو آخرت داره زندگی میکنه، تجافی چجوریه؟ رکعت دوم شما نرسیدی؟ رکعت دوم امام جماعت رکعت اول شماست، دارن تشهد میخونن، چجوری میشینی؟ اونو بهش میگن تجافی، یعنی نچسب به زمین. از ساعت که بلند شی، اصلا آدم اونجوری میشینه سری دوست داره بلند شه، خسته میشه. دنیا باید اینجوری باشه برای آدم، با تجافی روش را بره. ما چیکار میکنیم؟ غلط میزنیم. خدا میگم ساقلتم الالعرض، چهار چنگولی میچسبیم این کشتیگیرا که میخوان بارانداز نشن میچسبیم. ساقلتم الالعرض، خدا میگه نسبت به زمین و دنیا تجافی داشته باش، تجافی داشته اونجوری بشی، یعنی این کنایه که اونجوری زندگی از زائه بخوای بلند شی بری پرواز کنی. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه. نگفت به خدا پسر ابی طالب به مرگ و رفتن از این دنیا معنوستر از طفل شیرخواره به سینه مادره. چقدر تعبیر زیبایی داره. این قلب منیب. یه قلب هست قلب مخبت. سوره حج آیه 54 فتخبت له قلوبهم، یعنی در مواجهه با خدا هیچی از خودش نداره. مخبت یعنی این، مخبتین، مخبتین یعنی اخبات، یعنی تزلل کامل. تسلیم کامل. یه قلب، قلب وجله، قلبی که نسبت به خدا پاشو جمع میکنه. یه بزرگی میاد، آدم راحت نشسته، از در اتاق وارد بشه، لم داده آدم، بلند میشه، چجوری جمع میکنه دست و پاشو، آقا خوش آمدید، آقا خوش آمدید. نشسته باشه فرد، آقا امام زمان تشریف بیاره، چجوری پا میشه؟ چون میبینه با چشم مادیش، بلند میشه، خودشو جمع میکنه، مؤدب میسته، مؤدب میسته. سید بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم داشت نماز میخوند، نماز میخوند، یه مرتبه اومد سلام بده، قد شد صداش، یه چند دقایقی صبر کرد، تشهدش کردم، سلامو نمیداد، نماز جماعت پشت سرش تو حرم امیرالمومنین. سوال کردن آقا چی شد؟ بعد از اینکه سلام داد سوال کردن، گفت یه لحظه سلام آوردم بالا، دیدم امام زمان عجل الله تعالی فرجه ایشون هم داره نماز میخونه، محو ایشون شدم، دیگه نمیتونستم من صحبت کنم. آدمی که معرفت داشته باشه اینجوری ها، قلب آدم، آدمی که خدا رو ببینه قلبش وجل میشه، اینجوری میشه، دست و پاشو گم میکنه. آیه 60 سوره مؤمنون، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. اینا میگن وای قرار ما وارد این اتاقه بشیم، تو این اتاق چیه؟ تو این اتاق خدا نشسته، میترسیم، تو این اتاق خدا نشسته، برو تو. میگه میدونم میرم تو ولی میترسم، دست و پام. میگه تو یه رئیس اداره رو باشکار داری، میخوای بری تو اتاقش دست و پاتو جمع میکنی، ای با خودت مرور میکنی چی بگم، چی کار کنم، چجوری صحبت کنم، چجوری سلام علیک کنم، کار ما رو راه بندازه، یه رئیس اداره است. حالا میگه من میخوام برم تو اتاق خدا، تو قیامت تو اتاق خدا میخوام وارد شم، چی بگم اونجا؟ اگه بگه من تو رو خلقت کردم، چی کار بودی، دستور بهت دادم، ازت خواهش کردم، بهت گفتم این کارا رو بکن، اون کارا رو نکن، چی کار بودی، اینم پروندت باد داره میاد تو وجل است. یه قلب، قلب متقیه، اینا قلبای مثبت. سوره حج آیه 32، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بعضی قلب‌ها تقوا دارد نسبت به احساسات منفی، هر عضوی تقوای خودش رو دارد، چشم تقوای خودش رو نسبت به دیدنی‌ها داره، دست تقوای خودش رو نسبت به دزدی و لمس کردنی‌ها داره، گوش تقوای خودش رو باید داشته باشه نسبت به مسموعات و شنیدنی‌ها، دهان و شکم تقوای خودش رو نسبت به چشیدنی ها و خوردنی ها باید داشته باشن، دامن نسبت به عفت باید تقوا داشته باشن، قلب هم باید تقوا داشته باشه نسبت به چی؟ احساسات منفی. احساس منفی اومد، احساس منفی چیه؟ این که بابا امام حسین هم یه آدم مثل ما، بابا کی گفته اینقدر به مرجع تقلید آدم احترام بذاره، اونم یه آدم مثل ما، کی گفته رهبر انقلابم حرفش با ما و اونم یه آدم مثل ما دیگه، حالا کی گفته این مسجد احترام داره، پا تو دراز و راحت بشی. قدیمی ها اینجوری نبودن، قلبشون متقی بود. یعنی چی؟ میگفت نه این احساس منفی، اینو راه نمیدم. این قدیم میگفت آقا این سید وارد میشد از در، جلو پاش بلند میشد پیره من، من دیده بودم آیت الله، من بچه بودم، بچه تر از الان بودم، 3-4 سالم بود، یادمه آیت الله مرواری تو مشهد، استاد آقای خامه، این بچه سید که میرفت این تمام قد بلند میشد پیره مرد، سخت بود آقایان، نه پشتش نماز خونده بودید شما یا نه، ایشون وقتی میومد سمع الله لمن حمده سنش رفتون بالا، شاید 2 دقیقه وای میستاد از سمع الله لمن حمده، 1 دقیقه خورده تا بره تو سجده. همین آدم ولی بچه سید میومد جلو پاش بلند میشد، چرا؟ قلبش متقیه، نه به خاطر اون شخص، به خاطر جدش، به این جدشونه به او احترام میذاره.
یه آدم میبینی رد میشه، این سیاهی‌های امام حسین رو به چشمش میماله میبوسه، در مسجد و قدیمی ها میبوسیدن. چرا؟ اینکه خاک، خشت، گل، آهنه. میگه این فرق داره. چه فرقی داره؟ هم جفتش توی کارخونه تولید شده، فولاد اصفهان. میگه این اومد اینجا نصب شد، منصوب به خداست، در خونه خداست. من احترام میذارم، احساس قلبم نسبت بهش نمیذارم منفی باشه، شل باشه، ضعیف باشه، بگم عادیه برام. نه، عظمت قائلم و من یعظم شعار الله. دشمن چی کار میکنه؟ میاد قداست زدائی میکنه. یه آدم با آدم که فرق نمیکنه. حالا من اینا رو عرض میکنم چون هم طلبه هستم، هم خدا لطف کرد از ساداتم، زشته اینو بگم، یه اونو برداشته در واقع تعریف از نفس نشه. مثلا واقعا اصلا من شأنی برای خودم قائل نیستم، ولی باید بگم اینا رو، باید بگیم دیگه، غیر از خودم میگم. مثلا میگه آقا آدم دیگه، اونم بیا حالا طلبه است، فرا نیست بهش احترام بذاریم. آدمی که قلبش متقیه میگه نه، این حالا هر کاری هست خودش خدا میدونه. وقتی این لباس پیغمبر رو پوشید، منسوب به امام صادق، به پیغمبره، من جلو پاش بلند میشم، احترام میشم. وقتی سید شد کاری ندارم. پیغمبر میفرمود سادات و خوباشون رو به خاطر خدا تکریم کنید و خوش بداشون رو به احترام من. بداشون هم. نه اینجا حالا کسی مقابل سیستم و جریان حق بیسته، اون که معلومه حسابش چیه. نه، یه سیدی از حالا خطاکار، گناهکار داریم دیگه، مثلا مشکلی داره، مشکل اخلاقی داره، خب تو بهش فحش نده، تو باهاش درگیر نشو، یه بار این کار رو بکن. قدیمی ها چی بگو؟ به خاطر جدش کاری باش ندارم، با اینکه آدم بدی هم بود، بگو من جدش که خوبه، منصوب بود. اینا تقوای قلب. خدا میگه ان الصفا والمروة من شعائر الله. نگو یه تپس دیگه، یه کوه دیگه، یه همه کوه. میگه وقتی اینجا حج قراره برگزار بشه، وقتی اینجا شد مسجد الحرام، وقتی این شد نماد حج و نمود رفتارهای در قبال خدا، اینو احترامش کن. کی احترام میکنه؟ اونی که قلبش تقوا داره، احساسش رو کنترل کنه. کی احترام نمیکنه؟ اونی که قلبش تقواش کمه. قرآن کنارش گذاشته رو زمین. منم میدونم گناه نداره این کار، ولی شما به خدا احترام بذار، به قرآن احترام داره، ببوز، بالا بذار، پایین نذار. تسبیح، مهر. در احوال آیت الله قاضی میگفتن که ایشون وقتی تو حجرش درست نمیخوابید سوال کردن، گفته بود اینجا یه دونه تیکه تربت گم شده، من نمیدونم کدوم طرفه، پامو نمیخوام دراز کنم به اون سمت بشه. خب اینا تربیت دیگه، ایناست گوشه ها و ریزه های رفتاری که اونو میکنه آقای قاضی، بنده رو میکنه بنده. فرقا تو این ریزه و اینا نماز، ظاهر نمازی که من میخونم ایشون هم میخونه، چه بسا امثال بنده قشنگتر هم قرائت بکنه، شاید اون اصلا لهجه ترکی مثلا داشته باشه، اون یکی لهجه لوری داشته باشه، اون یکی ظاهر نمازش شما حساب کنی میگه آقای ظاهر نمازش همچین هم قشنگ قرائت نمی کنه، ولی باطن چی؟
این ریزه رفتاری هست. این هم یه قلب، قلب هدایت است، قلب بد شده. سوره تقابن آیه 11 و من یؤمن بالله یهد قلبه.
کسی رو که بیاد بناشو بر این بذاره خدای من میخوام با این دلم به تو ایمان بیارم، خدا قلبش رو هدایت میکنه. یکی از مصادیق هدایت قلب اینه که نسبت به مسائل خوب احساس مثبت داره، نسبت به مسائل بد احساس منفی. و من یتق الله یجعل له فرقانا. و باز بنده آدم های دیده بودم که با اینکه بی سواد بود، ولی اگه دوتا آدم می اومد دفعه اول که می دید حسش می گفت حسم به این منفیه، حسم به مثبت، راست هم می گفت. خدا اینطور قرار داده بود قلبش رو که می فهمید که این آدم منفیه، این کار منفیه، این کار مثبت. می گفتی آقا این کار رو انجام می گفت نکن، بدون اینکه بهش بگی می گفت حس خوبی نداره این کار.
قلبش رو خدا هدایت، خودش کار اشتباه نمیکنه کم کم، آدمی که خدا قلبش رو هدایت بکنه. یه قلب، قلب مطمئنه، قلب مثبت. سوره رعد آیه 28، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. قلب مطمئن یعنی این که وصل به خداست. ما قلبمون چجوریه؟ الان تو مسجدیم، یه خورده با خدا وصل میشیم، چهار تا روایت میشنویم، آیه میخونیم، میریم خونه، قلب غافل میشه. خدای نکرده بریم یه مجلسی که گناه باشه، قلبه میره سمت گناه. یعنی احساسات مثبت و منفی، اعتقادات مثبت و منفی. ولی کسی که قلبش مطمئنه چی؟ یه بارم این قلب احساس منفی نداره. خیلی عجیبه دیگه. یه بار ماها ببینید در نداره که قلبامون بعد نداره. یه نجاری اومده بود با آقای عراقی، گفته بود آیت الله عراقی که منم نصیحت کن، منو نصیحت کن. گفته بود شغلت چیه؟ گفته بود نجار. گفته بود برای قلبت هم در میسازی یا در ساختی؟ روایت خوندم امیرالمومنین فرمود انا بوابون علی قلبی، من دربون قلبم شدم، به اینجا رسیدم. ما نه، مثال از میکنم، یکی از در مسجد الان بیاد تو، یه سر و وضع مثلا فقیرانه ای داشته باشه، یا نگاه که میکنیم هزار تا حس نسبت بهش ایجاد، این اومده الان اینو بگه، الان این، حالا یا رفیقمون بغل دستمون میاد میشینه، نسبت بهش چه حسی داریم؟ ای بابا اینم اومد اینجا میشینه، ای بابا اونجوری. از در خونه میری تو با زن و بچه، حسامون چجوریه؟ میلمون، حسمون، احساساتمون. اصلا میگه آجا ما طالبه این فکر نکردونه، بعد حسمون هم کنترل کنیم یا نه؟ تهش ما گفتیم که از دیوار مردم بهمون یاد دادن بالا نریم، اینا هنره، اینا که اولشه آیو، اینا رو که کفار هم رعایت میکنن، این که بله حق مردم رو نخوریم که اینا رو ارمنی هم رعایت میکنن. شما تو اسلام یاد میگیری قلبتو چجوری آباد کنی، اینا رو به ما یاد داده پیغمبر. حستو چجوری دقیق کنی، نیتتو چجوری دقیق کنی، نوع نگاهتو چجوری دقیق کنی. تفاوت اخلاق اسلامی با اخلاق غیر اسلامی نیست که مال مردم نخوری، و اینه تو بودایی ها میگن آقا ظلم نکن، این هنر نی که ظلم نکردن که هنر نی آقایو، ظلم نکردن و کافران هم میفهمن، بودایی ها هم میفهمن، ژاپن هم الان شامبرین هم. اسلام چی یادت میده؟ حستو درست کن، به خدا، به اولیاء خدا، به دشمن خدا، حب تو، بغض تو، به مردم، ریز رفتاری های حس، امیال، نیاد، نیت تو چجوری اصلاح کن، اینا رو اسلام یاد میده. فرق قرآن با کتب اخلاقی در اینه که به شما یاد میده چجوری ایمان تو صحیح کنی، به الله و کتبهی و رسولهی و ملائکتهی، اینا رو داره یاد میده. و یعنی اینکه دزدی نکن و سرقت نکن و نمیدونم عمل خلاف عفت انجام نده، اینا که تو جاهلیت هم خیلی ها اینا رعایت میکردن، اسلام اومده اینا رو میگه. این هم از بدبختی اولیاء خداست که مجبور هم بگن، آقا پیامبر مجبور اول بگه دزدی نکنید، سرقت نکنید. اشرف مخلوقات اومده رو زمین به اینا بگه آقا اوهل لکم الطیبات و حرم علیکم الخبائث، این کارها رو نکنید. چرا؟ یزعن هم اسرام، تازه این زنجیرهای بیساب باز شد، با هم میخواییم پرواز کنیم. 60 سال 70 سال ما زندگی میکنیم توی این زنجیرها گیریم فعلا. خب معلومه فرقه. دارم میگه چه فرقی داره اسلام با مسیحی ها بهترن، اخلاقو میگه راست میگه. خب اون اگه دزدی نمیکنه، تو دزدی نکردن ارمنیه بهتر از مسلمانه. ولی این حرف غلطه که کسی بگه ارمنی ها مسلمان ترن. چرا جمع میبندی؟ تو مگه همه مسلمان ها رو دیدی؟ یکی این خودت رو دیدی اینجوری میگه بیا ببرمت پیش آقای بهجت، بیا ببرمت پیش آقای حقشناس، بیا ببرمت پیش آقای مشتهدی. من از زنده ها مثال نمیزنم و از نزدیکان که شبه نشه، تو همین مسجد بری، تا تو همین محل داریم، تو همین شهر داریم، زیاد هم داریم. ببین آقا نگاه میکنه نسبت به حق مرچه دارد رعایت میکند، نسبت به حق همشهری دارد رعایت میکند. وقتی در واقع در احوالات آیت الله عاشق غلام رضا فقیه یزدی هست که وقتی اون زرتشتیه در واقع از دنیا میرفت و تشییع جنازه میکردن، ایشون اومد احترام گذاشت به اون تشییع جنازه، گفتن آقا زرتشتیه، گفت باشه دارن تکریمش میکنن ما هم تکریم میکنیم. تو اسلام نمادها، اوجها و قله ها رو باید سنجید با قله مکاتب دینی. قله مکتب ما امام راحله، بیان بسنجن آقا ببینید دیگه لنگش پیدا میشه یا نه. ما نباید بیاییم دره ها رو با هم مقایسه کنیم. اتفاقا اونی که در معرض هدایت بوده ممکنه دره عمیق‌تری باشه در اسلام. یعنی کسی که مسلمان بوده و اعتنا نکرده، خدا چون به او غضب میکنه، این بیشتر از یه آدمی که مسلمان نیست سقوط میکنه. غیر مسلمان هیچ وقت نمیاد سر امام حسین رو ببرده. چرا؟ چون این حد از سقوط برای او امکان پذیر نیست، چون اون حد از ارتفاع امکان پذیر نیست. مسلمان به میزانی که توی بردار ارتفاع بالاتری براش خدا قرار میده، به همون نسبت سقوط بدتری هم خواهد داشت. این نظام عادلانه هستی. برای همین اونایی بدترین خلق میشن که نزدیکترین افراد به پیغمبر خدا از لحاظ ظاهری باشن، به امام معصوم از لحاظ ظاهری باشن. اونایی امام رو به شهادت میرسونن که در معرض سخنان امام باشن، در معرض تخاطب امام باشن. و یکی دیگه از قلب‌های مثبت که بحث دیگه تموم بشه، قلب حیه، قلبی که باشه از سر جاش. سوره قاف آیه 37، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. قرآن محضریت ایجاد میکند برای اون کسی که اصلا قلب داره، یعنی قلبش حیه هست، صاحب قلبه. برای اون کسی که قلب نداره یه مش نوشته است، یه مش صحبت الفاظه. برای اون کسی که قلب دارد ذکر را، ذکر یعنی چی؟ مراتب دارد، بالاترینش مجالست المحبوب، از ذکر و مجالست المحبوب. کسی قرآن بخوند قلبش درست باشد، خودش رو کنار خدا میبیند. انا جلیس و من ذکرم. قلب باید باشد، قلب باید باشد. اگر قلب سالم بود دو تا آیه قرآن بخونه خودشو کنار خدا میبینه. اگر قلب سالم بود یا السلام علیکه یا ابا عبدالله میگد، خودشو کنار امام حسین میبینه. اگر قلب هم این مشکلاتی که شبا گفتیم و خیلی هاشم نشد بگیم و وقت نشد، قلب اگر بیمار بود حالا باید کیسه بیارن، در واقع روشور بیارن، سنگ پا غزلی بیارن، صابون بیارن، دلاک بیاد اینو اول بفرسته توی آب جوش یه ساعت دلاکی بکنه، مفرد یه قطره اشک از چشم این بابا بیاد بیاد. چرا اشک رو مثال میزنم؟ گریه به خودی خود هنر نیست. کسی الکی بخواد گریه بکنه هنر نیست. گریه ای که از دل سوخته بر بیاد هنر. چرا؟ دل سوخته ارزشه، چون یعنی زنده است و در چه راهی به سوزد باز ارزشش بیشتر میشه. دلی که در راه امام حسین سوخت یعنی برای خدا سوخت. باورتون میشه بعضی اولیاء خدا هستن شب گریه میکنه میگه خدای دلم به حال مظلومی تو میسوزه؟ به خدا کسی نمیتونه ظلم بکنه در حقش، ولی اجحاف میشه. چرا؟ شکر نمیشه. خود کفر بالاترین ظلماست، خود شرک بالاترین ظلماست. ان الشرک لظلم عظیم. و گمان نکنید اونایی که امام حسین رو شهید کردن یه آدم رو شهید کردن، نه آقایون، سر خدا رو بریدند. دیگه بعد از این مدت ها متوجه کنایات عرایز بنده میشید، خدا سر نداره،
میخوام بگم وقتی خدا گفت انی احب حسین، وقتی خدا گفت از طریق پیامبر که حسین منی و انا من حسین، وقتی خدا گفت احب الله من احب حسینا، وقتی خدا گفت ان الحسین مصباح خدا و سفینت و نجات، بعد کسی اومد این عزیز خدا رو سرش رو برید، یعنی سر خدا رو برید.
دیشب عرض کردم
وقتی پیامبر بیعت کرد، خدا میگه دست پیامبر نیست، ید الله فوق ایدیه، دست منه. اونم چشم خداست، اونم زبان خداست، عین الله الناظر، لسان الله الناطق، اذن الله الواهی. امام حسین میفرمود من رعانی فقط رع الحق، این چهره رو هر کی ببینه چشم چهره خدا رو دیده، وجه خداوندگار روی حسین است و بس. حالا کسی که به این وجه سنگ میزنه، بگویم داره به صورت خدا سنگ میزنه، این انسان به اینجا میرسه.
ولی کسی قلب داشته باشه، قلبش مریض نباشه، با همین مخاطب شدن و تخاطب سید الشهدا حی میشه.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم. هر میشه، آقای زهیر میشه، وهب میشه. مرده بودن اینا، قلبهاشون مرده بود، امام زندهشون کرد، گفت حالا نکتب ما قدموا و آثارهم، حالا انا احسینا فی امام مبین، حالا بهت ردم میدم، حالا بهت منصبم میدم. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. تا این اندازه دیگه انشاءالله بس باشد.